مرتبط میشه به ناز دیوارها و این پیروزی جاودانه.
املا قلبی بالیقین
الله الله
ثبتنی علی هذا الدین
الله الله
واغفر لی والمؤمنین
الله الله صراطی یمن الله 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 ما فی قلبی غیر الله الله
الله والله
لا اله الا الله الله الله.
میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت گرامی باد.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس
باشید. در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. من محسن شاهمرادی ام و اینجا برنامه دو آتیش است که از رادیو جوان تقدیمتون میشه. اگر عاشق ورزشید و یا دنبال کننده خبرهای ورزشی، دعوت میکنم که تا انتها با ما همراه باشید. اگر سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید، لطفاً پیامک بزنید به 30881. یه خبرنگار ورزشی درجه یک کنار منه که کمک میکنه تا مرور بکنیم آخرین رخدادهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان رو. محمد مظفری سلام، خیلی خوش اومد.
به نام خدا. سلام به تو محسن شاهمرادی عزیزم، سلام به همه شنونده های دو آتیشه، شبتون بخیر.
ما بازی های آسیایی رو برای باشگاهامون شروع کردیم، به نظرم شروع خیلی خوبی هم بود با وجود اینکه یک برد داشتن نمایندگانمون و یک باخت، ولی راستش به نظرم جفتش چسبید.
دقیقاً، ما حالا دیروزم گفتیم که هر چقدر بیرون زمین شرایط بده برای تیم هامون، هر چقدر خود زمین شرایطش بده، ولی داخل زمین بچه‌هامون پتانسیل اینو دارن که نتیجه بگیرن. گفتیم که استقلال میتونه جلوی القراف برنده باشه، ولی من خودم فکر نمی‌کردم انقدر مسلط و راحت برنده باشه. حالا خیلی‌ها دیدن امروز میگفتن القراف تیمی نیست و اینا. القراف یادمون باشه برای رسیدن به لیگ نخبگان شباب الاهلی امارات تیم سردار اینا رو برد تو پلی آف که دور قبل سپاهان در اصفهان برده بودن و استقلال واقعا عملکردش درخشان بود. دیگه فکر کنم همه قبول داشته باشیم این القرافه از شمس‌آذر و ملوان استقلال خوزستان تیم بهتری بود که استقلال جلوشون اذیت شد، ولی دیدیم دیروز چقدر راحت و مسلط بردن. یکی از دلایلش به نظرم بازگشت جواد نکونام به سیستم سه دفاعه بود. فصل گذشته تقریبا همش رو سه دفاعه بازی کردن، خیلی مسلط‌تر بودن. یه کار جالبی هم که کرده بود و درست این بود که سیلوا و سامان فلاح دو تا دفاع راست و چپ بودن، روزبه چشمی وسط، یه خط جلوتر اندونگ و زویر نیمکت هافبک دفاعی ها بودن. این باعث شده بود که رامین رضاییان با خیال راحت بره جلو، چون دیگه پشتش هم سیلوا بود، همین که از هافبک دفاعی ها میرفت جاشو پر میکرد.
اصلا رامین به عنوان وینگ بک به نظرم خیلی خوبه، چون نه راستش خیلی فول بک خوبی میتونه باشه چون پشتش خالی میشه، نه وینگره چون زیادی جلو اونقدر بازیکن خط جلو نیست. وینگ بک نمیدونم چه ترجمه میتونیم بکنیم براش، خیلی پست ایدئالی میتونه برای رامین رضایی باشه.
واقعا باید آزادش گذاشت تو اون کانال راست زمین که بره و بیاد و واقعا نشون داد سن براش یه عدد بی‌نظیر بود. حالا گل اول که سانتر رامین بوده، گل به خودی بود. القرافه این اول هفته جمعه با تیم اشمال بازی کرد تو قطر، تیم امید ابراهیمی اینا، یه گل به خودی همینجوری زدن، خیلی داغونتر از این پیشنهاد میکنم شنونده ها، اینا خیلی گل به خودی خنده دارتری بود. اینجا هم یه گل به خودی زدن، ولی گل دوم رامین واقعا در سطح لیگ قهرمانان
یه لایه خوشگل بود. آره. زاویه بسته و
واقعا رامین بود. حالا خارجی پکیجش به عنوان فوتبالیست کامله، یعنی هم میتونه سانت کنه، هم دریپ کنه، هم شوت بزنه، هم هد بزنه، فوق‌العاده است واقعا. و مهداد محمدی بازگشتش به زمین بعد خب تو لیگ برتر که محروم اومد تونست یه پاس گل بده، ابوالفضل جلالی که اومد جای میلاد زکیپور یه پاس گل داد، آرش رضاون بالاخره گل زد، ناراحت هم بود از دست یه سری از هوادارا که من از دارم حقم داشت دیگه، آقا مقصر نتایج ضعیف استقلال که آرش رضاوند تنها نبوده که، یعنی خب بالاخره تیم نتیجه نمیگیره یا تیم نتیجه میگیره. میفهمم بعضی بازیکنان ارتباطشون با هوادارا بهتره ها، ولی دیگه واقعا اینکه همه رو بگیم مقصر نتیجه بعد استقلال آرش رضاونده یکم
حرفت کاملا درسته، ولی میدونی وقتی به این نقطه میرسه برای اینکه عبور بکنه اون بازیکن از این دره، به نظرم نباید خودش فوکوس بکشه، یعنی حالا گله رو زدی دیگه، ابراز ناراحتیه به نظر عکس العملی که برمی‌انگیزه چیه؟ آره. همه میگن که او ما چقدر اشتباه کرده بودیم، نه میگن حالا گل زدی که زدی، مثلا کچیچ این چرا میدونی آره که بدتر میشه که نمیکنه آره. که بر همین بهتره عبور بکنی، دو تا بازی سه تا بازی این کارو میکنی، بعد همه یادشون میره، بعد اصلا ماجرا عوض میشه.
آره این رفتارش، حالا روزده چشمی هم همون لحظه رفت گرفتتش و بغلش کرد که یه کار عجیب غریبی نکنه، ولی در هر صورت حداقل برای اعتماد به نفس خودش قطعا مفیده که گل زده تو لیگ نخبگان آسیا. یه نکته حاشیه‌ای هم داشت، بازی مصاحبه آقای شهریاری بعد بازی بود، حالا ایشون به عنوان مسئول رسمی استقلال هستن، رئیس هیئت مدیره، حالا درست مدیر عامل نیستن ولی تصمیمات رو ایشون میگیرن
عملا همه کار.
آره اینکه حالا تا استقلال یه بازی بردشون اومدن مصاحبه کردن، در این دو هفته مدام هوادارا میگفتن آقا مربی ما کی میشه، خارجی میاد، نکونام میمونه میره، بعد اینکه تو مصاحبه گفتن با هیچ مربی خارجی مذاکره نکردن، دیگه بی خیال آقای شهریاری دیگه، دیگه
ببین یه چیز بگم، ممکنه دروغ نگفته باشن و
خودشون مذاکره،
اولا خودشون مذاکره نکنن، ثانیا شما رزومه بررسی نکردید، خدا وکیلی بررسی کردید
باید بکنن وقتی آره. تیم تحت فشار بوده، اگه دیشب استقلال میباخت احتمالا جواد نکونام آخر مسیرشون، هوادارا دیگه قبولش نمیکنن، باید به پلن بی داشته باشی، برنامه دوم داشته باشی، به فکر آینده باشی، اینکه اینجوری همه چی رو تکذیب کنم منظرم جالب نبود. حالا در اصل استقلال به یک آرامشی رسید برای بازی جمعهش با نساجی و ساکت الهامی و
انگیزه های علی خطیر
و دوباره بازگشت به قائم شهر که سال گذشته قهرمانی اونجا میتونیم بگیم از دست داد،
همینطور یه خاطره تلخی دارن از قائم شهر استقلالیا. اما بریم سراغ پرسپولیس که در جده مقابل الاهلی و تمام ستاره هاش قرار گرفت، خیلی بازی قشنگی بود،
خیلی بازی پر موقعیت، جذاب، پر از بالا پایین. پرسپولیس تو چهارمین بازی این فصلش برای دومین بار تو همون دقایق اول گل خورد، اولین بازی جلو زواهم بود اون اوتدستی قریشی و این بازی هم ثانیه 87 دوباره گل خوردن. سریع‌ترین گلی که تو لیگ قهرمانان آسیا خورده بودن اصلا این الاهلی عمر استوما بود، ثانیه 63 فکر کنم خورده بودن سال 2017 که دوی چقدر افتادن دو دو شد و بعدن رفتن
شجاع خلیل‌زاده اینو گل زد.
و بعد از اون گلی که خوردن که گلشون هم فرانکسیه زد رو پاس ریاض مارس که ترکیب اروپایی کامل، و حالا همین اول هفته فرانکسیه هم به النصر گل زده بود و اون بازی 1-1 شد. پرسپولیس خیلی قشنگ بازی رو گرفت، یعنی یک تیم سر تا پا تهاجمی، اورونوف که واقعا هر چه زودتر باید قراردادش تمدید شه دیگه، سوال هم هست که چرا داره در آسیا بازی میکنه با این کیفیت،
11 دیری بود در حالی که کل الاهلی و ستاره هاش فیرمینو، کسیه، انقدر اسم محرز، اینا
همه.
رو هم 10 تا دریبل کردن،
فوق العاده بود و پرسپولیس واقعا خوب بازی کرد، خیلی موقعیت داشتن، یه موقعیت شبیه گلی که خوردن خود وحید امیری تو نیمه دوم داشت که پاس داد و شوت نزد، شاید اگه شوت میزد موقعیت بهتری
فرم میشود. وحید امیری هم به نظرم بهترین فرم سه سال اخیرش بود،
دیگه اواخر بازی که دفاع راست منده خدا بازی کرد، وقتی ایوب الامرود
سه دفاعه کردن و یه کارهایی که آخرش کلی گاریدو هم جالب بود برام، یعنی ریسکایی که داشت میکرد
واقعا جالب بود، یک مربی که مسلط بود به شرایط، کوچیک‌تر از جبه مسابقه اصلا نبود. صحنه بحث برانگیز بازی هم پنالتی بود که به نظر من بود، و حالا خیلی از کارشناسا هم گفتن بود، بعضی هم گفتن نبود، خیلی صحنه 50-50 بود دیگه، حالا میتونه سال داور بگیرم جای دوری نمیرفت، ولی اون بر پنالتی الاهلی واقعا پنالتی بود. حالا دیدم حسین کنعانی زادگان یک استوری گذاشته بود که صحنه خنده داره، ولی به نظرم پنالتی بود و چه پنالتی گرفت از ریاض مارز الکسیس گندوز. واقعا هوادارا حق دارن به ایرانمند یادشون بره، فوق‌العاده بوده تو این 4 هفته.
آره واقعا دروازه‌بان خوب و با استعدادی نشون داده. ژوائو 10 دقیقه کمتر بازی کرد فکر میکنم. یه حرکت کرد که حرکتش برای مهاجمین ایرانی قفله.
آره واقعا
خیلی قشنگ رفت، خیلی قشنگ رفت، مورب رفت، مدافعو با خودش کشید، پشت پا زد و اگر مندی نبود گل خورده بودن.
دقیقاً. گلر واقعا گلر در سطح کلاس
بهترین گلر 2021 فیفا شد
که لیگ قهرمانان برد با چلسی. و ما دیروز گفتیم که احتمالاً چند دقیقه بازی کنه، اومد واقعا خیلی خوب بازی کرد. لوکاس ژوائو نشون داد هم آماده است هم باهوشه، همین که مهاجمی که معمولا قدش بلنده رو زمین میگن زیاد مسلط نیست، آره، ولی واقعا خوب حرکتش خیلی قشنگ بود. به پرسپولیس هم را واقعا میشه امید داشت. من دیروز هم گفتم شاید تیم‌های ما اول، دوم، سوم، چهارم سخت بشن، ولی قطعا پتانسیل صعود کردن رو دارن. ضمن اینکه یادمون نره همین انس دیشب جلوی اشورته عراق رونالدو نبود، مساوی کرد، سرمربیش آقای کاسرو اخراج شد، رفته تو بحران. جلوی این تیم‌ها واقعا میشه نتیجه گرفت، با اینکه خب سخته، امکاناتمون کمتره، پولمون کمتره، ستاره کمتره، ولی میشه نتیجه گرفت.
خیلی دلمون روشن شد به عملکرد دیشب تیمامون. ما به لحاظ قنای فردی، تکنیک انفرادی خوبیم، نیروی انسانیمون خوبه. یه ذره اگر امکانات و سخت افزار و اینا توجه بیشتری بشه، یه ذره هم تقویت توی مثلا گرفتن بازیکن خارجی یه ذره با کیفیت تر، واقعا واقعا میتونیم تنه به تنه تیمهای بزرگ آسیایی که صدها میلیون دلار خرج کردن پیش بریم و امیدوارم اتفاقات خوبی برای فوتبالمون بیفته. حالا اینم داخل پرانتز بگم، البته که حتی اگر ما قهرمان آسیا بشیم خیلی چیزها تغییر نمیکنه، خیلی از واقعیت ها تغییر نمیکنه. مثلا دوبار فینالیست شدن پرسپولیس در آسیا به نظرم یه جایی حتی باعث فریب شد، یعنی که فکر کردن یا فکر کردیم که خب فوتبال ایران الان دیگه میتونه با جی لیگ و کی لیگ و اینها مبارزه، در حالی که اینجوری نبود. اون یک اتفاق بود، یه تیم خوب کنار هم دیگه جمع شده بود، حاصل نگاه گلخانه‌ای بود، نه سیستمی نبود، امکانات خوب در اختیار دوستان قرار نگرفته بود، ساخته نشده بود با یه دورخیزه مثلا میان مدت که بگیم این حاصل اون برنامه ریزی است. فریب خوردیم، گفتیم ما فینالیست آسیه. خب خروجیش چی بوده؟ فینالیست آسیایی که همون سالی که فینالیست آسیا شده زمین تمرین نداره. اینا یه ذره اینجوریه دیگه، میخوام بگم اینا فریبمون نده. امیدوارم متوازن رشد کنیم، نیروی انسانی خوبی داریم، مهم اینه که سخت افزار هم داشته
باشیم. کلا تو فوتبال هم اینجوریه که بازیکن ها معمولا وظیفه‌شون رو درست انجام میدن، ولی یکم بریم بالاتر دیگه گیر میکنه دیگه. مربی بریم بالاتر به مدیر و نمیدونم ساختار و مجمع باشگاه و هیئت مدیره، نمیدونم. امیدوارم که شرایط بهتر بشه. از سپاهان هم بگیم که تا 17 دقیقه دیگه جلوی وحدت اردن بازی داره، ترکیبشون اومده. من فقط کوتاه بگم پیام نیازمند تو گله، وحدت حنانوف دفاع راست، هادی محمدی، امین حزبابی دفاع وسط، صالح هردانی دفاع چپ، محمد کریمی، برایان دابو، انزوزی همچنان رو نیمکت، آریا یوسفی، مهدی لیموچی پشت سر محمد محبی، محمد جواد آقایی پور بازی خواهند کرد. کامارا و انزونزی نیستن همچنان در ترکیب اصلی. امیدوارم که سپاهان بتونه برد خوب به دست بیاره. فردا هم که تراکتور بلبکره قطر یه هفته خوب آسیایی تیممون داشته باشه.
ایشالا که هم تراکتور هم سپاهان هم بتونن نماینده های خوبی برای کشورمون باشن. سهمیه های ما نسوزه دیگه، برامون مهمه که در عرصه های بین المللی با حد اکثر سهمیه بریم. باشه، شما استقلالی دوست نداری پرسپولیس به یه نقطه برسه، یا پرسپولیسی دوست نداری استقلالی به یه نقطه برسه، یا سپاهانی، اینا وجود داره، طبیعیه، ایرادی هم نداره. سهمیه هامون نسوزن. میتونید آرزو کنید قهرمان نشه اون تیم رقیبتون، چون به هر حال ممکنه یه شاخشونه بر شما بکشه، ولی تا یه جایی بالا اومدنش در نهایت به نفع تیم خودتونه.
آرزو کنید جفتشون از این مرحله برن بالا. آره، حالا آره. اونجا اصلا بخورن به هم شهرآورد آسیایی ببینیم، همه هم لذت میبریم.
آره، همینطوره. 19 و 15 دقیقه اینجا شبکه رادیوی جوان شما شنونده برنامه دو آتیشه اید. میخوام چند تا پیامک بخونم براتون. خانم سوسن از مشهد گفتن که مثلا که ورزشگاه امام رضا شرایطش طوری شده که میشه توش بازی برگزار کرد، تبریک گفتن. اینو البته با ادبیات خودشون.
آره دیروز یک مصاحبه منتشر شد از مدیر تربیت بدنی آستان قدس و گفتن که ما هیچ مشکلی نداریم. من شنیدم که حالا ورزشگاه امام رضا اون استانداردهای AFC چند تاشو باید شروع کنن انجام دادن، ایرادات کوچیکی داره، ولی در منظور واقعا حیفه دیگه که اون ورزشگاه خوشگل توش بازی برگزار نشه. حتی این رو هم شنیدم که برای بازی‌های آسیایی بعدی استقلال پیشنهاد داده و معرفی کرده که
شرایط مهیا
و پرسپولیس که برن مشهد.
من حتی شنیدم بازی پرسپولیس پاختاکور ممکنه که بره مشهد. حالا ببینیم.
شهرآورد همچنان مشخص نیست که چهارشنبه هفته آینده است. نزدیک‌ترین گزینه عراقه که به نظر داره قطعی میشه، چون VAR اونجا هم حالا رفتن اونجا بازی کردن بدون مشکل، چمن نسبتاً خوبی داره. شهرآورد چهارشنبه هفته آینده احتمالاً در عراق.
ما زمنان برای اینکه ببینیم رادیو جوان شهرآورد پوشش میده یا نه، طی روزهای آینده از دوستانم در گروه ورزش رادیو جوان این رو میپرسم که ببینیم آیا دربی رو رادیو جوان پوشش خواهد داد یا نه که راجع به شرف میزنیم. محمد علیزاده گفتن که دیشب بعد از مدت‌ها استقلال نکونام هم تو دفاع خوب بود هم حمله، سبک بازی چسبید، اما برای ادامه این روند یه دستیار خارجی و یه مهاجم گلزن احتیاجه.
آره من یه خبر بگم، این که حالا بحث نقل و انتقالات استقلال شد، هم کوین یامگا خیلی شایع جدی شد و حتی نسبتاً رسمی که رفت نساجی، هم منتظر محمد
اصلا صفحه ترانسفر مارکتش.
آره این دوتا به نظر دارم میرم پیش آقای خطیر در نساجی. خب خیلی هم قبولشون داره آقای خطیر و استقلال لیستش باز شده. یه دونه مهاجم خارجی امروز شنیدم که دارم مذاکره میکنم باهاش، حالا تو لیگ فرانسه قبلا بازی کرده، اسمش رو نمیگم، ولی نکتهشون درسته، استقلال مهاجم در حال خریدن. حالا باید ببینیم میتونن بازیکن خوب بگیرن یا نه.
حالا من یه خبری شنیدم، یه شاید تعجب کنید، یکی از گزینه‌هایی که استقلال داره و آقای نکونام یه توجهی داره بهش، جوئل کوجو قرقیزستانیه، بازیکنی که مقابل تیم ملی کشورمون بود
جلوی ازبکستان گل زد.
آره مهاجم خیلی خوبیه، حالا نمیدونم دیگه.
منتظر محمد هم رسمی شد دیگه، کاملا رسمی رفت نساجی. حالا باید بریم جمعه جلو استقلال،
یاران خطیر در نساجی جامن
شعبه دوم شده یه جورایی اونجا.
همینطور احسان محمدی از نورآباد لرستان گفتن که محسن دیدی دیروز گفتم انقدر ناامید نباشید، الانم باز محمد داره میگه ششم به بعد و اینا. نه بابا بحث ناامیدی چیه؟
نه بحث حداقلا رو میگم، ضمن اینکه انتظارها رو هم
بالا نبرید. اتفاقا امیدواری رو داره میگه. میدونی که محمد وقتی میگه مثلا چهارم تا هشتم بشید، یعنی امیدواری به صعود به دور بعد، چون تا هشتم میرن دور بعد. آره. اینم از این. بله بله. تموم شد. میخوایم بریم منهای فوتبال؟ بله. بریم سراغ بخش منهای فوتبال که مهمون ویژه‌ای هم داریم.
میکس کامپوند کشورمون به فینال مسابقات پارالمپیک پاریس. خوشحالی ورزشکارامون بسیار عالی، کار فوق‌العاده بزرگی رو انجام دادن، راهی فینال شدن. دومین فینال این چهره خانم فاطمه مهمتی.
فاطمه مهمتی تیر آخر خودشو باید بزنه، 17 ساله فرصت میزنه، 9 میزنه، 29 امتیاز برای او. این مدال خوش رنگ نقره پارالمپیک رو به خودش، خانواده محترمش، خانواده بزرگ تیراندازی با کمان و شما مردم ایران تبریک میگم.
رسیدیم به منهای فوتبال و امیررضا همایون هم به ما اضافه شده. امیررضا سلام، خیلی خوشم.
سلام به شما محسن خان شاهمرادی، تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
خیلی دور نشدیم از فضای پارالمپیک و در این رقابت‌ها ما چند تا ورزشکار خیلی شاخص داشتیم. یه خسته نباشید مجدد بگم به همه کسانی که در این تورنمنت بگیم در این رویداد تورنمنت چرا در این رویداد بزرگ شرکت کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، خسته نباشید میگیم. یه تقدیر و تشکر ویژه کنیم از همه کسایی که مدال آوردن برای کشورمون، دم همشون گرم. و امشب ما یه مهمون ویژه داریم از بین مدال آورانمون، امیر رضا.
بله خانم فاطمه همتی مهمونمون هستن، بریم ببینیم چی میشه دیگه باشون گفتگو بکنیم.
سرکار خانم فاطمه همتی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شما و شنوندگان محترم، شبتون بخیر باشه.
خانم همتی اولا تبریک میگم بهتون بابت افتخار آفرینیتون در پارالمپیک، خسته نباشید بهتون میگم. من این نکته رو بگم، ما موقعی که رقابت شما رو تماشا میکردیم از استرس واقعا داشتیم میمردیم، ولی خودتون اصلا مهم نبود انگار براتون، یعنی ما اینجوری بودیم حتی. تشکر میکنم ازتون.
استرس رو که داشتیم 100%، من خودم به شخص استرس داشتم،
ولی خب دیگه باید کنترل کنیم، چون رشتمون جوریه که 100% استرس روش تاثیر منفی داره و باید دیگه کنترل کنیم دیگه اون استرس.
همینطوره. شما توی اولین تجربتون در بازی پارالمپیک تونستید 2 تا مدال ارزشمند نقره بگیرید، یکی در کامپوند انفرادی زنان و دیگری در کامپوند تیمی میکس که هر دوتاش بسیار بسیار ارزشمند بود و ما کیف کردیم، دیدیم، افتخار کردیم. ولی خب به هر حال انتظارات از شما بالا میره دیگه. ان شاءالله برنامه‌تون چیه که در مثلا پارالمپیک بعدی اولا حفظ بکنید این جایگاه و ثانیاً بتونید ارتقایش بدید؟
بله، اول اینکه واقعا خدا شکر میکنم، درسته دقیقا اون نتیجهی که خودم میخواستم و نتونستم کسب کنم، چون واقعا با نیت 2 تا طلا رفته بودم به این مسابقات، ولی خب خدا شکر دیگه حالا دست پر تونستم برگردم و دل ملتمونو و خانوادمو بتونم شاد کنم. انشالله بله برنامه‌ام هستش برای المپیک 2028،
انشالله
با 2 تا
طلا برگردمون تایم. ان شاء الله، ان شاء البته ما نمیخوایم فشار بذاریم رو ورزشکار، چون یه وقتی توقع خیلی میره بالا ورزشکار ممکنه که اصلا استرسش بیشتر بشه، اصلا عملکردش منفی بشه، خیلی وقتا این اتفاقا میفته. ولی امیدواریم که شما بتونید در ادامه این مسیر رو به خوبی پیش ببرید. خانم همتی چند سالتونه؟
من 21 سال، متولد 82 هستم.
چند ساله یعنی شروع کردید کامپوندو؟
من کامپوندو از سال 96 شروع کردم، ولی تا یه آسیبی که داشتم از سال 98 به صورت حرفه‌ای ادامه دادم این رشته.
خانم همتی منم سلام عرض میکنم خدمتتون و تبریک میگم موفقیتتون رو. شما بعد از خانم نعمتی شدین تنها بانوی کمانداری که در یک دوره پارالمپیک 2 تا مدال میگیره برامون، هم در انفرادی هم در میکس. رسیدن به اسطوره این رشته چه حسی داره و چقدر فشار میتونه بذاره روی یک ورزشکار؟
اولا ممنون از لطفتون و دوم این که خانم نعمتی اصلا بحثشون جداست و واقعا اسطوره این رشته هستن و اسطوره مملکتمون، اسطوره ورزش مملکتمون. سخته به ایشون رسیدن، واقعا سخته. ایشالله حالا المپیک های بعدی و بگم از ایشون که چقدر در فرانسه، چقدر در دهکده، واقعا میتونم بگم پشتوانه بودن برامون. اصلا خیلی ممنونم ازشون.
آفرین. امیررضا من از تو یه سوالی کنم، پاداش طلا نقره برنز المپیک برای کاروانمون چی بود؟
خب طلایامون که 18 میلیارد بود، 10 میلیارد کمیته، 8 میلیارد وزارت ورزش، به همین منوالم نقره و برنزش میمد پایین دیگه، مثلا تو 4 میلیارد که میشد برنز.
یادمه یه مناقشه هم بود سر این که آیا پاداش پارالمپیکی‌ها منصفانه است، آیا نباید نزدیک بشه به المپیکی‌ها یا نه. چی شد ته اون مناقشه و بحث و اینا؟
فعلا ما خبری نداریم.
خب پس بذار از خود خانم همتی بپرسیم که 2 تا نقره آورده، الان دیگه ورزش اومده خوب شده باشه دیگه. خانم همتی چجوری بوده داستان پاداش خانم همتی؟ آیا
پاداش که بخش وزارت، یعنی وزیر قبلی هم آقای هاشمی، طی اون مراسم بدرقه ای که بر ما برگزار کردن قبل رفتنمون، اصلا اونجا هم اعلام کردن پاداش وزارت با المپیکی یکیه، ولی پاداش پای سکوی کمیته ملی پارالمپیک با المپیک متفاوته.
چقدر متفاوت بود؟
چقدر؟ طلا 4 تومن، نقره 1.5 و برنز فکر کنم اگه اشتباه نکنم 1 تومن.
خب تقریبا میشه نصف.
بله،
فاصله زیاد بود توی اون مورد. به هر حال شما 2 تا مدال آوردید، هر چی بگیرید نوش جونتون، یعنی بیشتر از اینا باید بگیرید، چون کسی که کار ورزش میکنه خیلی نمیتونه ورزش حرفه‌ای در سطح شما که میرید پارالمپیک و المپیک، دیگه شغل دیگه ای واقعا نمیتونن داشته باشن،
همینطوره تمرینات طاقت فرسا دارن
و و و اینجوری نیست که سالهای زیادی بتونن ورزشکاران در این عرصه مدال آوری کنن و ورزشکار باشن. بعدش هم چه ضمانتی هست در المپیک های بعدی، پارالمپیک های بعدی دوباره بتونن مدال بیارن که دوباره پاداش خوبی بگیرن؟ پس واقعا نوش جونتون هر چیزی که میگید، امیدوارم که نگاه ویژه‌ای بشه. حالا که داریم راجع به تخصیص جایزه و این چیزا حرف میزنیم، راجع به امکانات هم یه ذره حرف بزنیم. الان وضعیت امکاناتی تیراندازی با کمان کشورمون چطوره خانم همتی؟
ما که الان یعنی انتقاد پیدا کردیم رو بخش یعنی تحت نظر کمیته پارالمپیک هستیم، یعنی از خود فدراسیون تیر و کمان جدا شدیم، ولی خب بحثش هست که برگردیم روی فدراسیون خودمون. و واقعا یعنی از 5 فروردین اردوهای ما شروع شد، واسه اردوهای تخصصی، واسه اعزام، اعزام به مسابقات چک و بعدش هم آمادگی پاریس. میتونم بگم 8 اردو برگزار شد، واقعا به نحو احسن برگزار کردن، چه از نظر خود اسکان، چه از نظر مکان تمرینمون، واقعا یعنی چه فدراسیون جانبازان و توانیابان آقای دکتر کوپایزاده و جناب غفور کارگر کمیته ملی پارالمپیک، واقعا یعنی بهترین ها رو برامون فراهم کردن.
خب خدا رو شکر. چرا خوبه که یه ورزشکاری داره راجع به اینکه یه چیزی خوب بوده حرف میزنه.
بله، بله.
قرض زیاد میزنیم همیشه. بله. نسبت به امکانات و اینا
یه قرض زدنمون هست سر تجهیزات و اینا، ولی از نظر اسکان و اینا خوب بودیم.
خب
یک اردومون کنسل نشد ما.
خدا رو شکر. شما تبریز زندگی میکنید درسته؟
بله، بله، بله.
و اردوها رو مجبورید بیاید تهران؟
بله، اصلا تهران نبود اردومون، یک
کجا بود؟
اردو دوم آخرمون هم لواسون بود.
آها،
بقیه اصفهان و محلات بودن اردوامون.
خیر، خب
درسته. رویداد بعدی که شما در پیش دارین چه رویدادیه و چه زمانی برگزار میشه؟
فکر کنم کاپ آسیا باشه. دقیق تایمش هم من نمیدونم، چون الان واقعا دیگه دارم استراحت میکنم، یکم ریفرش بشم، انشالله با قدرت شروع کنم.
خیر، خب از این ریفرش گفتن خانم همتی، دانشجویید؟
من بله بله.
دانشجوی چه رشته ای؟
گرافیک.
آه خیلی هم عالی. تصورم این بود مثلا ممکنه تربیت بدنی چیزی بخونید؟
نه،
که
علاقه من اصلا از اول گرافیک بود و دیگه هنر رو ادامه دارم.
خیر، خب خانم همتی، اگه بخواید یه جمله به مسئولا بگید که باعث میشه بهتر بشه اوضاع تیر و کمان یا وضعیت بچهای توانیاب تو این حوزه، چی میگید؟ یعنی اگر کسی الان بشنوه که حالا گوشش نوایی باشه، چه چیزی کمک میکنه بهتون؟
اینکه حمایت بکنن. میدونین حمایت فقط مادی نیست که بگم مثلا این مبلغ، حالا چه پاداشه، حالا جایزه، یا چه حالا همینجوری. میدونین حمایت معنوی هم هسته. اینکه همیشه پشت ورزشکار باشن، پشت ورزشکارا باشن، مخصوصا ورزشکارایی که حالا یه محدودیتی دارن و یا معلولیت دارن. اونا سخت‌تره واسه شون. اون حمایت خیلی شیرینه برامون. امیدوارم که اجرا بشه.
یعنی همین که مثلا سر بزنم به اردوهاتون، تماسی
بله، بله.
بگیرن باهاتون، حالتون رو بپرسن.
بسیار تاثیر مثبتی داره.
خیلی جالبه. خیلی جالبه. اینجا تو این چند دقیقه که دارم با خانم همتی صحبت می‌کنم، امیررضا، هیچ جمله‌ای راجع به اینکه چیزی کمه و اینا نمیگن، حتی موقعی که راجع به مسئولان و اینا اینکه مثلا چه انتظاری داری حرف میزنن، میگن کم که یه سری به ما بزنن، متوجه این باشن که ما اینجا هستیم و تلاش میکنیم. این خودش خیلی کمک میکنه. قطعاً مشکلات هست داری؟
آخه میدونین اون توجهه خودش میان میبینن و اون مشکلات هم برطرف میکنن. مشکلات هست.
آره.
بسیار هم هست، مخصوصا رشته ما که تجهیزاتمون با دلار و یورو وارد میشه. بسیار هم یعنی ورزشیه که تجهیزاتمون واقعا باید هزینه زیادی بدیم و خودمون کمان تهیه میکنیم. ما باید 2-3 تجهیزات داشته باشیم. اصلا بیان سر بزنن خودشون متوجه میشن.
خیر،
به خاطر همینه میگم حمایته که خودشون باشن
توجه.
خیلی مهمه.
خیر، خب خانم همتی، در پایان اگر نکته ای دارید بهمون بگید.
من تشکر میکنم از شما که این وقت با ارزش رو برای من گذاشتین و از ملت عزیزم. واقعا امیدوارم که ذره‌ای دلشون رو شاد کرده باشم. ممنون.
حتما همینطوره. سرکار خانم فاطمه همتی، دارنده 2 نشان نقره بازی پارالمپیک 2024 پاریس، خیلی از شما ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. ایشالله که در دوره های بعد هم موفقیت ادامه دار باشه براتون.
سلامت باشین. ممنون.
متشکرم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیر، خب امیرزا گفتگو کردیم با خانم همتی. خیلی فرصت نخواهیم داشت ما تو این یکی دو دقیقه که وقت داریم، دور بره میگردیم به آقای مظفری. فوتبال خارجی رو نداریم همجا تمام. ای بابا ببین، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم راجع به اتفاقات غیر فوتبالی. خودت دیگه سریعتر بگو و دیگه جمعش بکنیم. میخوای راجع به کمیته فنی که تکلیف جانشین نصر اصفهانی رو معلوم کردی زار حرف بزنیم.
بله، یه مسابقه یه به اسم فینال فینالیست ها یا قهرمان قهرمانان که 23 مهر ماه در هند برگزار میشه و خانم هانی رستمیان هم برای سومین سال متوالی نماینده تیراندازی ایران هستن در اون رویداد خیلی با ارزش و معتبر. ولی خب تیم ملی تپانچه ما الان سرمربی نداره، قرارداد آقای نصر اصفهانی بعد از المپیک تموم شده، حالا آقای ناصر رسولی دبیر کل فدراسیون تیراندازی اعلام کردن یک کمیته فنی برگزار میشه تا جانشینشون رو مشخص بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از تو امیررضای عزیز. یه نکته بگم، یه پیامی داریم. محمد حاجی آبادی از مشهد گفته این آرشیو ایران صدا همچنان خرابه، هر روز من دارم پیام میدم. 10 تا پیامم به شخصی به خودم دادید، من زنگ زدم به مسئول فضای مجازی.